آرزوی سلامتی و سرافرازی دارم برای همه شما ایرانیان در هر نقطه این کره خاکی که هستید. ممنونم که در کنار ما هستید و از طریق امواج رادیویی و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دارید همراهی می‌فرمایید. مناظره‌ای که در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران داره برگزار میشه با عنوان پاستور شماره 14 و با حضور نمایندگان نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در مورد سبک زندگی اسلامی ایرانی و راهبردهای دولت آینده عصر پنجشنبه 31 خرداد ما انشالله که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. در بخش انتهایی گفتگومون در این مناظره با هر یک از نمایندگان انشالله جمع‌بندی و نظرات خودشون رو اعلام میکنن. حدود 7 دقیقه هر نماینده فرصت صحبت دارن. خواهش میکنم سرکار خانم بهروز آذر.
خیلی ممنونم از اینکه این برنامه رو ترتیب دادین. امیدوارم که منشأ خیر باشه این برنامه. خب سوالاتی که امروز از ما شد حول 2 موضوع اصلی بود. یکی موضوع فرهنگ و یکی هم موضوع زنان. البته که محور اصلی سبک زندگی بود، ولی در این دوتا خودش رو نمایش میداد و نشون میداد. نکته‌ای که هست، ما در عرصه فرهنگ به این باور داریم که فرهنگ یک مفهوم مردم بنیاده. اون چیزی که ما به عنوان فرهنگ عمومی میشناسیمش از ارزش‌ها، باورها و در حقیقت نظام فکری مردم جامعه است و این عناصرن که دارن این فرهنگ رو شکل میدن. برابرین به تعداد مردممون ما تنوع داریم، تنوع فرهنگی و قومیتی در ایران داریم و این تنوعی که باعث قشنگی ایران شده، باعث زیبایی ایران شده و باعث سرزندگی ایران شده. اگر این رو میبینیم و میپسندیم و دوست داریم که این حیات ادامه پیدا بکنه، باید مراقبش باشیم. برای مراقبتش باید کمترین مداخله دستوری و ایجابی و زوری، سلبی و زوری رو درش داشته باشیم. دوره این گذشته که یک عده‌ای بشینن و برای بقیه تصمیم بگیرن که دو در فرهنگ این کار را بکن و این کار را نکن، اگه بخوایم با این دست فرمون بریم، روز به روز جریان اصلی فرهنگ ما کوچک و کوچکتر میشه و جریان‌های دیگه و سبک‌های زندگی دیگه که شاید ایرانی و اسلامی نباشن قطعاً جاشون رو اینجا رو خواهند گرفت و فضا رو از فرهنگ اصلی ما میگیرند و کمش خواهند کرد. توی این مسیر دولت باید در خدمت فرهنگ باشه، نه اینکه فرهنگ در خدمت دولت باشه. نه دولت، حتی حاکمیت، به این معنی که باید حاکمیت تمام عناصر فرهنگی کل ایران، ام از ترک، کرد، عرب، لور، بلوچ، گیلکی و همه شهروندانی که در گوشه گوشه این سرزمین دارن زندگی میکنن و باید به رسمیت بشناسه، به آداب و رسومشون، به نظامهای ارزشیشون، به تفکرشون احترام بگذاره و فرصت بهشون بده تا بتونن این خرد فرهنگ هاشون رو تقویت بکنن و انسجام بدن، چون همین مفهوم هویت اصلی کشور ما رو در حقیقت توی بحث فرهنگ شکل داده. تفاوت نسلی و تحولات اجتماعی رو باید به رسمیت بشناسیم. اگه به دنبال منافع ملی هستیم، باید نظرات تمام کارشناسا رو بشنویم و سعی کنیم بیشترین تفاهم رو روی راه حل‌ها در میان این تنوع نظرات پیدا بکنیم که خود این یک دستاورد خیلی بزرگ برای ماست. در حوزه زنان باور ما اینه که همونطور که در عرصه فرهنگ نمیتونیم بکن نکن بگیم و نمیتونیم بایدها رو مشخص کنیم، ما یک توصیف فقط داریم و تلاشمون به اینه که این حوزه رو حفظش بکنیم که از هم از بین نره یا منابعی رو که داریم فقط به یک فرهنگ خاصی یا به یک جریان تفکری خاصی در حقیقت منسوبش نکنیم یا در تخصیصش ندیم. تو حوزه زنان این خیلی خیلی دقت نظر بیشتری میخواد. حوزه زنان از این حوزه ها نیستش که مسئولین تصمیم بگیرن امروز وارد حوزه زنان بشن و ببینن تو چه خبره و براش تصمیم بگیرن. حوزه زنان حوزه‌ایه که خود زنان باید وارد عرصه های تصمیم گیری بشن، خودشون باید بیان در عرصه های تصمیم گیری ورود کنن، پست های مدیریتی سطح کلان داشته باشن تا بتونن تجربه زیسته خودشون و هم نسل‌های خودشون، گروهی که بهش متعلق هستن رو منتقل بکنن در عرصه‌های سیاستی و کمک بکنن تا صدای اونها شنیده بشه، تا مسائلشون رو بتونن حل بکنن. ما در حوزه زنان اصلا در جایگاهی نیستیم که تصمیم بگیریم که امروز برای کشور خوب است که زنان خانه‌دار باشند یا شاغل باشند. کدام را ترویج دهیم بهتر است؟ وظیفه ما به عنوان دولت اینه که به انتخاب زنان احترام بگذاریم و کمک بکنیم که اون انتخابی رو که کردن در موقعیتی که هستن، در انتخابی که هستن، بهترین خودشون باشن. اگر انتخابش اینه که خانه‌دار باشه، وظیفه ما به عنوان دولته که کمکش کنیم کمترین نگرانی و کمترین ترس از آینده برای اون وجود داشته باشه و با فراغ بال و با افتخار خودش رو یک زن خانه‌دار در جامعه معرفی بکنه. و اگر انتخابش اینه که شاغل باشه، برای اینکه سالها سرمایه ملی در نظام آموزش ما، در نظام اشتغال ما برای صرف شده تا به این موقعیت برسه، کمکش بکنیم که بدرخشه و به بالاترین درجه هایی که میتونه به لحاظ مدیریتی برسه محقق بشه براش و بتونه اون جایگاه رو کمک بکنیم بهش که بتونه اون جایگاه رو حفظ بکنه. امیدوارم که زنان و مردان ایران دوش به دوش هم بتونن در این انتخابات حضور داشته باشن، احساس بکنن که سرنوشتشون با این انتخاب تغییر خواهد کرد. طبیعتاً من نماینده آقای پزشکیان هستم و دلم میخواد که از این منظر و از این تریبون دعوت کنم همه مردم رو که برای ایران، برای زندگی و برای این که ایران برای همه ایرانیان باشه، رأیشون و انتخابشون جناب آقای پزشکیان باشه. به هر حال فرق میکنه که کی رئیس جمهور باشه، مهم اینه که این سیاست ها و این برنامه ها و این اهداف و آرمان هایی که همه ما تقریبا امروز تو جلسه باهاش اتفاق نظر داشتیم، به چه طریقی قرار رفع بشه و به چه طریقی قرار اجرا بشه و در زندگی شما به عنوان مهمترین مصرف کننده، که حالا نمیشه گفت، به عنوان مهمترین ذینفعان این سیاست ها بتونید از نتایج این تصمیماتی گرفته میشه و اتفاقهایی که میفته بهره مند بشین. امیدوارم که صدای خودتون رو توی این انتخابات بتونید به گوش همه برسونید و نتیجه تصمیمتون رو ببینید، ولی در نهایت تلاش بکنیم همه با هم که ایران امروز بهتر باشه از ایران دیروز و ایران فردا بهتر باشه از ایران امروز. ممنونم از وقتی که به من دادی.
خواهش میکنم. متشکرم. برای دوستان گفتن 50 ثانیه شما وقت دارید، از قبل مونده اگه خواستید استفاده بکنید.
چون به هم نگفته بودن من آماده هم بودم. حالا اگر شد دوباره برمیگردم.
متشکرم از لطفتون. سکر خانم زهرا بهروز آذر، نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان. جناب آقای احمدی در خدمتتون هستیم، نماینده ستاد جناب آقای پور محمدی.
ممنون از شما. قبل از هر چیز از جناب عالی تشکر کنیم برای این اجرای بسیار خوب و برنامه وزینتون. از تمام برادران و خواهر ارجمندمون تشکر میکنم که به هر حال امروز کلاس درسی بود برای حداقل خود من. عرض میکنم، عرض به خدمتتون که از نظر ما به صورت کلی فرهنگ سیستم پذیر نیست، بلکه سیستم ساز است. پس در نتیجه نباید سیاست گذاری های مرسوم در دیگر بخش ها رو به حوزه فرهنگ تسری بدیم. فرهنگ می تواند بخش بزرگی از آسیب های اجتماعی، بزه‌ها و دیگر نارسایی ها را جبران کند. فرهنگ در واقع مکمل و زیربنای هر اقدامی است، اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی. فرهنگ در واقع مادری است که از دل او تمام امکانهای حکمرانی سالم به وجود می آید. به نظر ما انتخاب افراد ارزشمند است و رویکردهای گوناگون می تواند در این انتخاب مؤثر باشد. ما از انتخاب نمی ترسیم. انتخاب مایه رشد و بالندگی یک جامعه و تقویت حکمرانی فرهنگی ماست. اما حکمرانی فرهنگی ما در صورتی موفق خواهد بود که در یک پازل منسجم با دیگر بخش‌ها قرار بگیرد، یعنی بخش‌هایی مثل بخش اقتصادی، دیپلماسی، سیاسی و امنیتی. گفتم دیپلماسی، ما بحثی که اینجا باید در مورد صحبت میشد اما خب صحبت نشد، وقت نشد در باقی صحبت بشود، دیپلماسی فرهنگی است که البته اشاره شد به اون. دیپلماسی فرهنگی در واقع زمینه رشد و گسترش فرهنگ هر ایرانی است. در واقع ما نمیتوانیم با جهان تعاملی نداشته باشیم. ما در حوزه فرهنگ احتیاج داریم که از تمام کشورها، از تمام فرهنگها بگیریم و پس بدهیم. این مستلزم قناع و اعتماد مردم به دولت و حکمرانی ماست. در واقع نمیتوانیم با شکاف ایجاد شده بین دولت و ملت به سراغ دیپلماسی فرهنگی برویم. ما باید از پشت سرمان مطمئن باشیم و در این صورت میتوانیم با غرب و با تمام دنیا به یک صلح پایدار و یک تبادل فرهنگی دست یابیم. در آخر من از شما میخوام که بخشهایی از آسیبهایی که متوجه نظام سیاست گذاری و اجرایی فرهنگ هست رو در حال توجه بفرمایید. از نظر ما درمان آسیب‌های نظام سیاست‌گذاری و اجرایی بخش فرهنگ مشروط به توجه برنامه‌ریزانه همزمان به دو حوزه روش و اجراست. بی تعریفی و منقح نبودن مفاهیم و پیش‌فرض‌ها، بی نظریگی و غرق شدن در عملگرایی صرف، تجربه زیسته نداشتن مدیران فرهنگی، کم توجهی به فرهنگ پایه، ارزش‌هایی که بنیان فکری افراد از آغاز تولد به ویژه دوران کودکی و نوجوانی را می‌سازد، کم توجهی به مسئله تنوع فرهنگی به عنوان یکی از ساختارهای امنیت، توجه صرف به برنامه‌ها و سیاست‌های کوتاه مدت فرهنگی، اقدامات موازی دستگاه‌های فرهنگی، نبود نظام هماهنگ آماری تحلیلی، ناهماهنگی میان مراکز فرهنگی تصمیم‌گیر، مدون نبودن شاخص‌های سنجش‌پذیر در بخش‌های مختلف فرهنگ، برخورد شعاری با مفاهیم کلان و راهبردی، معین نکردن دقیق شرح وظایف دستگاه‌های فرهنگی، روزآمد نبودن سیاست‌های فرهنگی هماهنگ با تغییرات زمان، کم توجهی به نهادهای مؤثر غیر حاکمیتی، نداشتن اولویت بندی در سیاست، ضعف در نظارت و پیگیری، تناقض در برخی سیاستها، نبود شناخت فراگیر از جامعه هدف و مشخص ساختن گروه‌های منحصر و همسنگ نبودن توان اجرایی مدیران با آرمان‌های فرهنگی که در نتیجه موجب نوعی بدفهمی از مفهوم کار جهادی می‌شود. از نظر ما کار تدارکاتی که در واقع بخش پشتوانه کار فرهنگی است، امروز متاسفانه جای کار محتوایی در حوزه فرهنگ رو گرفته. من عرض کردم مشکل ما هرگز مسئله پول نبوده در حوزه فرهنگ. مشکل ما در واقع در حوزه فرهنگ نبود استراتژی مشخص و نداشتن یک انسجام نظری کافی برای پی بردن به هدف هستیم. ما نه تنها در حوزه مفاهیم ضعف داریم، بلکه ما در حوزه عمل نیست غیر قابل برنامه و غیر قابل پیشبینی عمل میکنیم. در واقع ما به صورت لحظه‌ای با طرح‌های آنی مواجه میشیم که در حوزه فرهنگ نه میدانیم به کجا ما رو خواهد برد، نه میدانیم که چقدر هزینه و چقدر برآورد برای ما خواهد داشت. از نظر ما،
شما 40 ثانیه اضافه دارید.
بله، از نظر ما مدیریت فرهنگی نه تنها یک مدیریت تدارکاتی، بلکه باید یک مدیریت محتوایی باشد. به نظر ما رئیس جمهوری میتواند به این مدیریت جامعه عمل بپوشاند که قبل از هر چیز با توان بسیار زیادی در حوزه اجرا برخوردار باشد. از نظر ما حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی سهم بسیار زیادی در سیاست گذاری ها و سیاست ورزی ها در طول 40 سال گذشته داشته و کارنامه ایشان نشان می دهد که از سوابق بسیار ممتازی در حوزه اجرا، از قوه قضاییه تا دستگاه امنیتی، از دستگاه امنیتی تا وزارت کشور تا سازمان بازرسی و اکنون تا مدیریت دو نهاد مهم، جامعه روحانیت مبارز و مرکز اسناد انقلاب اسلامی، برخوردار است. ایشان انشاءالله که با رأی شما عزیزان و اعتماد شما بتواند به این طرح جامعه عمل بپوشاند. ممنونم و
خیلی متشکرم جناب آقای احمدی، نماینده ستاد جناب آقای پور محمدی. جناب آقای کاظمی، نماینده ستاد جناب آقای زاکانی، صحبت‌های پایانی و جنبندی شما رو می‌شنویم.
بله، اونچه که عرض کردم خدمت شما کارشناس محترم برنامه، حضار گرامی از ستادهای مختلف و بینندگان گرامی، ابتدای عرایزم این بود که ما معتقدیم که برنامه های فرهنگی رو باید ذیل سه محور دید در کشور: عدالت فرهنگی یعنی عدالت محوری، مسئله نگاه دینی و فقهی و شرعی و مسئله مردم محوری. این سه محور برنامه های فرهنگی جناب آقای دکتر زاکانی در دولت خدمت خواهد بود انشاءالله. مایلم در جنبندی نکته رو عرض بکنم که به نظرم میاد قدری مورد قفلت قرار گرفت، مسئله ازدواج و جوانان هست. ما در مورد مسئله ازدواج جوانان در در کشور، خصوصا در دولت شهید رئیسی، شاهد بودیم که اتفاقات بسیار خوبی در حمایت از ازدواج جوانان خصوصا حوزه اقتصادی رقم خورد. اما به نظر میاد تنها مسئله اقتصادی نیست. در مورد ازدواج جوانان باید سه بعد فرهنگی، حقوقی و اقتصادی رو مورد توجه قرار داد. در مسئله فرهنگی ما از مسئله کمالگرایی های دوران پست مدرن بسیار رنج میبریم در حوزه ازدواج، چیزی که توی ادبیات امروزی جوانا به فانتزی گرایی و خلاصه فانتزی نگاه کردن به مسئله هست، خیلی داریم رنج میبریم. این ازدواج آسان و دم دستی رو دور دست کرده برای ما و از دست ما خارج کرده. حتما باید در این حوزه گام جدی برداشته بشه. حتما مراکز مشاوره‌ای ازدواج در کشور باید ساماندهی بشن، با یک نگاه بومی و یک نگاه دینی ساماندهی مجدد بشن. مفاهیمی چون تاب‌آوری، تحمل، صبر، قناعت، مدارا که محور تعاملات انسان در ادبیات دینی تبیین شده، حتما باید بره و در مرکز این مشاوره ها و مراکز مشاوره ای قرار بگیره و از ملگوهای وارداتی دودی داشته باشیم. بعدی بود حقوقی است. حتما عرصه خانواده رو ما باید، این نگاهی که داریم و متاسفانه قوانین متعددی هم میبینیم براش نوشته میشه که خانواده عرصه نزاع و دعوا تلقی میشه، این رو از قوانین خودمون جدا بکنیم. بارها دیدیم که اعضای کمیسیون مثلا فرهنگی مجلس میگن ما قانونی داریم وضع میکنیم که هم مرد به حقوق خودش برسه هم زن. خب عرصه خانواده عرصه دعوا نیست، در حالی که در ادبیات دینی ما کرامت زن و ریاست مرد محور هست. تعاملات باید یک تعاملات فرهنگی در جامعه باشه. قوانین حوزه خانواده قوانین خشنی است، باید حتما اصلاح بشود. و محور بعدی حتما محور اقتصادی، حمایت‌های مالی و ساماندهی مسئله وام ازدواج مسکن جوانان مورد توجه دولت آقای دکتر زاکانی خواهد بود. این مسئله بود که جا افتاده بود توی فرمایشات مجری محترم برنامه، به نظرم که بود باید بهش توجه میکردیم حتما. اما من میخوام چند نکته رو هم عرایز انتهایی داشته باشم. مردم ایران، فرهنگ امری است همون ساده و همون فوتبالی که بچه‌های شما در کوچه خاکی دارن در دورترین نقاط این کشور انجام میدن، همون تجمع زنانی است که در شهرستان‌های کوچک بعد از ظهرها در هوای خنک جلوی خونه با هم دارن و گپ و گفت میکنن. اون چه که ما اینجا بیان میکنیم و اون چه که از مرکز به شما گفته میشه، مراقب باشید مسائل ما و مسائل مرکز نباشه که به شما تحمیل میشه. بسیار از چیزهایی که مردم ما الان دارن میشنون از افراد مختلف از رسانه‌ها دغدغه اونها نیست. مردم در حوزه فرهنگ اون دغدغه رو واقعا ندارن. اگر ما بریم خانه خانه داخل خانه های مردم ایران سر بزنیم و موزل فرهنگی رو بخوایم سوال بپرسیم، جوابهایی به ما میدن که شاید خیلی ساده تر از اون پیچیدگی هایی باشه که ما اینجا داریم فکر میکنیم. من خواهشم از مردم ایران اینه که مراقب باشیم، ما رو به کوچه پس کوچه های اشتباهی نبرن و موزلات فرهنگی ما رو یه وقتی نبرن توی دعواهای صنفی خودشون که از این صف حمایت چه از اون صف حمایت بشه و بقیه موارد که باید مراقب باشن. مسئله بعدی اینه که گفتگوی فرهنگی رو و گفتگوهای فرهنگی که ما بین فرهنگهای خودمون و خورده فرهنگها داریم، این در کشور همیشه بوده و از این به بعد هم خواهد بود. دولت‌ها باید توجه جدی به این موضوع بکنن. دولت آیزاکانی هم توجه خواهد کرد. یه وقت ما گول این ماجراها را نخوریم که به هر حال دعوای فرهنگی داخل کشور داریم. ما آرامش فرهنگی رو در کشور در حد مناسبش خصوصا در شهرهای کوچک می‌بینیم. مسئله بسیار مهمی که تو حوزه فرهنگ مورد توجه دکتر زاکانی قرار خواهد گرفت، مسئله حیات مذهبی و گروه‌های جهادی است. این دو به عنوان دو پایگاه مهم فعالیت‌های فرهنگی مردم مورد توجه قرار می‌گیرند، خصوصاً حیات مذهبی مورد توجه قرار می‌گیره. برنامه‌هایی که در این حوزه وجود دارد، اینها می‌تونن و در کنار اینها مسجد محوری می‌تواند رابطه بین مردم که دارن در عرصه فرهنگ فعالیت میکنن و دولت رو نزدیک بکنه و واسطه ها رو بکنه حتما مورد توجه قرار خواهند گرفت. کارنامه آقای دکتر زاکانی در شهرداری تهران در حوزه مسائل فرهنگی آشکار و عیان، رویکرد فرهنگ دینی ایرانی و انقلابی که بسیار مهم است، فرهنگ انقلابی در کارنامه 33 ماهه آقای دکتر زاکانی در شهر تهران مشخص هست. از همینجا همه رو دعوت میکنم اهالی شهر تهران رو به جشن قدیر که در چند روز آینده برگزار خواهد شد. در انتهای عرایزم میخوام که یاد بکنم از و همه مردم ایران رو بخوام که یاد بکنن از مرحوم شهید آیت الله رئیسی که حقیقتا همون جوری که رهبر معظم انقلابم فرمودند نصاب جدیدی از خدمت رو برای کشور داشتن. از همه بزرگواران حاضر در جلسه هم تشکر عرض میکنم، تشکر میکنم از مسئولین برنامه و تبریک عید قدیر رو پیشاپیش دارم خدمت مردم عزیز. بنده هم خب سید هستم، طبیعتا باید ایدی به مردم عزیز بدم. ایدی بنده به مردم این هستش که در واقع به یاد شما، به فکر شما در عرصه های فرهنگی و در برنامه های فرهنگی در دولت خدمت انشالله خواهیم بود. امید دارم که با حضور پرشور مردم در انتخابات و انتخاب اصلح شاهد یک انتخابات خوبی باشیم و برگ زرین دیگه‌ای در سابقه انقلاب اسلامی و دموکراسی دینی شاهد باشیم انشالله. باز هم تشکر میکنم از همه بزرگواران. بنده همین رو تأکید میکنم، گفتگوها بسیار مفید بود برای خود بنده. خیلی خوشحالم که حقیقتا فضای فرهنگی در این گفتگوی فرهنگی حاکم بود. از تک سرکار خانم و دو برادر بزرگوار هم تشکر ویژه دارم.
زنده باشید. متشکرم جناب آقای کاظمی، نماینده ستاد جناب آقای زاکانی. خب جناب آقای حسینی، نماینده ستاد جناب آقای قالیباف، جنبندی حضرت عالی رو از مناظره امروز می‌خوایم بشنویم.
خب من این قسمت آخریم رو شاید مقدار متفاوت‌تر ارائه بدم. این است که ما اینجا آمدیم درباره فرهنگ صحبت کنیم. یه لیستی هم داشتیم از آسیب‌های فرهنگی، مشکلات فرهنگی، معضلات فرهنگی، وضعیت سرمایه اجتماعی، بحث ارتقای هویت ایرانی اسلامی، بحث فضای خانواده، حاج آقا اشاره کردن، بحث ازدواج جوانان، بحث مادری، در واقع توجه به سرمایه های فرهنگ جامعه، ایران برای همه ایرانیان باشه، اقلام و در واقع اقلیت های مختلف توش دیده بشن، بتونن نقش آفرینی کنن در مدیریت حکمرانی جامعه، توجه به نظام تعلیم و تربیت و و و چیزهای دیگه، حل مسائل آسیب های اجتماعی. اما حقیقت شنوندگان عزیز احتمالاً تو ذهنشون میگن که همین حرفا فکر کنیم سال 92 هم مثلا گفته شده و الان از اون تاریخ تا الان چیزی حدود 11 سال میگذره و دو دولت اومدن و تعویض حالا به تعبیری رفتن و چه اتفاقی نیفتاد، چه چیزی ما احساس نمی کنیم در واقع وضعیت بهترش. میدونید که الان متاسفانه وضعیت اقتصادی با تورم تقریبا 6 سال گذشته چیزی بالای 40% و افزایش ده ها میلیون نفر زیر خط فقر، نگیم افزایش ولی وجود ده ها میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و خط فقر نسبی در جامعه، معضلات توی دعوا تامین معاش، بحث اجاره بها و و چیزهای دیگه داره این سیکل گویا معیوب‌تر میکنه و آسیب‌ها رو هی انگار دور دور میندازه، حلقه های معیوب هی پشت سر هم میاد. کی قراره اینا حل بشه؟ این من بالاخره جامعه شناسی میخونم، جامعه شناسی فرهنگی هم میخونم و فعال فرهنگی اجتماعی هم هستم، من تو حوزه خانواده دارم کار میکنم، اما وقتی که نگاه میکنم رسالت من الان به جامعه هم گفتن این نیستش که فلانی بیا یه آدم فرهنگی رو بیار سر کار. آقا آدم فرهنگی احتمالا وضعیت جامعه منو بهتر نمیکنه، چون اصلا ما الان معضل در واقع مدیریت داریم، ما کارآمدی نداریم. این کارآمدی هم تو حوزه اقتصاد هم تو حوزه فرهنگ. در واقع جامعه ما الان یه آدم مدیر میخواد، یه آدم میخواد که کار انجام داده باشه، یه آدم میخواد که کارنامه داشته باشه، یه آدم میخواد که قبل و بعدش وضعیت‌ها دگرگون شده باشه. یعنی واقعا این چرخه میگذره. حالا در واقع هموطنان عزیزم یه نگاهی به کشورهای همسایه‌شون بکنن. بعضی از این کشورها، حالا شأنش نیست من اینجا نام ببرم، بعضن 50 سال 60 سال معضلات اقتصادی داشتن، اما یک حکمران درستی که حالا دولت درستی که اومده تونسته اصلا بازی رو دگرگون کنه، سرمایه های اجتماعی رو احیا کنه، نگاه های فرهنگی رو عوض کنه. میگم دوست ندارم نام ببرم، ولی ما به عنوان پژوهشگر اجتماعی داریم میبینیم که در واقع توسعه اقتصادی، در واقع حل مسائل اقتصادی در واقع اون کشور باعث شده تبعات فرهنگی اجتماعی ایجاد بشه. خب من به عنوان کنشگر اجتماعی احساس میکنم الان به مردم این رو بگم که عزیزان اگه میخواییم مسائل فرهنگیتون هم حل بشه، یه آدمی بیارید که اقتصادتون رو حل کنه، یه آدمی بیارید که مسائل اقتصادیتون رو ببره جلو، یه آدمی بیارید که مسیر توسعه و رشد رو براتون محقق کنه. خب مگر اگه این آدم ها نباشن باز مسائل فرهنگی حل نمیشه. و باز به عنوان یک کنشگری که دارم فضا رو نگاه میکنم، واقعیت اینه که فاصله آقای قالیباف از سایر مدیران در واقع مطرح بسیار زیاده. من فقط یه مقدار بگم که مردم شاید بعضی ها که حالا خصوصا اونه که تو تهرانن یادشون بیاد، دوره قبل از آقای قالیباف در واقع خط 1 و 2 مترو کامل نشده بود، خط 3 و 7 و 6 و 4 اضافه شد، پل صد وجود نداشت، شهر آفتاب وجود نداشت، دریاچه شهدای خلیج فارس وجود نداشت، اتوبان آزادگان نبود، اتوبان باقری نبود، اتوبان زین الدین نبود، اتوبان خرازی نبود، یادگار امام نبود، یاسینی نبود، امام علی نبود، برج میلاد تموم نشده بود، تونل عبدالکبیر نبود، تونل توحید نبود، تونل نیایش نبود، بیارتی نبود، تونل رسالت نبود، 157 تا پل غیر همسد داشتیم شد 350 تا، 70 کیلومتر مترو داشتیم شد 300 کیلومتر. آخه همه ملت به این فکر کنن کدوم مدیری تو جامعه ایران بوده که تونسته چه این تغییراتی تو 12 سال رقم بزنه؟ ما همین الان پروژه های کوچیکی داریم که اینا به پایان نرسیده تو همه جای کشور. یک جاده رو نمیتونن تموم کنن توی فضای تحریمی که وجود داشت در زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، آقای روحانی رئیس جمهور بود و اساسا اجازه بده میدادن با آقای قالیباف توی در واقع هیئت دولت بیاد، همراه آقای قالیباف نبودن مثل دولت الان که همراه آقای زاکانی بودن و اینها. تو همون شرایط تو فضای تحریم این فضا ساخته شد، اتوبان دو طبقه شد، تونل های بزرگ زده شد. هستش که جک استرو که وقتی اومد ایران چنین نقلی من تو ذهنم گفت ما اثری از تحریم تو شهر تهران نمیبینم. آقای قالیباف تو اون دوران به عنوان شهرمدار نمونه جهان شناخته شده اگه درست ذهنم باشه. خب. یعنی من اگه میخوام مسائل اقتصادی من مسائل فرهنگی من حل کنم باید یه مدیری داشته باشم که توانایی مدیریت اجرایی داشته باشه، فهم از ظرفیت‌های کشور داشته باشه، نقطه A رو بشناسه، بگه بعد چیکار کنم به نقطه B برسونه. این فضای در واقع شهرداری که من اشاره کردم، فضای پلیس بعدم چه تغییراتی پیدا کرد؟ 110 زمان کی شد؟ اصلا کلانتری ها چی شد که شدن یه پلیس حرفه‌ای؟ وضعیت ماشینای پلیس چی شد؟ تو همین مجلسی که گذشت واقعا نمیدونم، من فکر نمی کنم رهبری برای کسی راحت این در واقع الفاظ رو بکاوره، مدیر جهانی جهادی یا مثلا مجلس انقلابی، برای حالا مجلس یا برای فردی. خب این وقتی داره یک کسی که ناظر دولت‌های مختلف رو دیده، فضاهای مختلف دیگه، مجالس مختلف رو دیده، وقتی داره میگه آقا این عملکردش اینه، من حتی روش انقلابی جهادی میذارم، این باید برای ما